بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين قال علي عليه السلام كن عالما ناطقا او مستمعا واعيا و ایاک ان تکون ثالثا، یا یک عالم ناطق باش یا یک مستمع گیرنده باش و بپرهیز از اینکه ثالث باشی. یعنی انسان یا در حال اعطا باید باشد یا در حال اخذ، از این دو حال خارج نباید باشه، یا در حال اعطا یا در حال اخذ، و اگر تونست هر دو تا باشه که بهتر، هم در حال اعطا باشه هم در حال اخذ. علی العالم ان یتعلم ما لم یعلم و یعلم الناس ما قد علم. انسان عالم هر دو تا رو باید داشته باشه، هم باید یاد بگیره اون چیزی رو که یاد نگرفته و هم باید یاد بده اون چیزهایی رو که میداند. این دو تا رو حتما باید داشته باشه. رو این دو تا جنبه در روایات خیلی تاکید شده، تعلم علم من یعلم و علم من یجهل، فاذا فعلت ذلك علمك ما لم تعلم و انتفعت بما تعلم. فرمود از اون کسی که علم دارد علم یاد بگیر، به اون کسی که علم ندارد علم یاد بده. اگر این کارو کردی، اون کسی که علم داره بهت یاد میده و تو هم از اون علمی که داری سلام علیکم تو منفعت میبری در نشرش به دیگران. غرض این است که همیشه انسان باید در حال اخذ و اعطا باشد، در حال اخذ و اعطا، هیچ وقت از این حالت اخذ و اعطا خارج نشه. جلسه قبل تقسیم علم به تصور و تصدیق و تقسیم به اکتسابی و غیر اکتسابی را عرض کردیم. نکته ای رو جلسه قبلش اشاره کردیم که در این جلسه قبل از اینکه وارد بحث بشیم اون نکته رو با یه بیان تکمیلش میکنیم، بعد وارد فرمایشات مرحوم خواجه و علامه میشیم. جلسه قبل عرض کردیم که تقسیم علم به اکتسابی و غیر اکتسابی غیر از تقسیم علم به بیین و غیر بیینه. اینا دو تا تقسیم بندی مستقل هستن با دو ملاک مختلف. یه وقت میگیم علم بر دو قسم است، اکتسابی و غیر اکتسابی، بعد به غیر اکتسابی میگیم مبادی، بعد مبادی رو میگیم 13 تاست، 6 تاش میشه یقینی، اون 7 تا دیگه شون غیر یقینی هستن. 7 تا دیگه از اون مبادی 13 گانه بعضیشون مشهوراتن، بعضیشون مقبولاتن، اینا رو به عنوان مبادی به حساب میاریم. اینا همونایی هستن که مبدأ برای یک استدلال خطابی قرار میگیرن. خب این اکتسابی و غیر اکتسابی که در اینجاها مطرح میکنیم، اون غیر اکتسابیش معناش این نیست که یقینی است، غیر اکتسابیش معناش این نیست که بیانه به نفسه است، معناش این نیست که بدیهیه. غیر اکتسابی معناش این است که ما دیگه برای پذیرشش احتیاج به فکر و نظر نداریم، ولو به این اعتبار که به شهرتش اعتماد کردیم، ولو به این اعتبار که به منبعش اعتماد کردیم که از مقبولات باشد، ولو به این اعتبار که از مشبهات است. بالاخره به یه حیثیتی ما دیگه دنبال اکتسابش، دنبال تفکر کردنش دیگه نمیریم. البته نمیخوایم هم بگیم از لحاظ منطقی ارزش دارد، نتیجه‌ای که از این مقدمات حاصل میشه ارزش دارد، نه، میگیم ارزش یقینی نداره، اما این مقدماتی که احتیاج به فکر و نظر ندارد چون به شهرتش اعتماد کردی، این دسته از مقدمات در بعضی از استدلال‌ها که غرضتون کشف از واقع نباشه به درد میخوره. مثلا در خطابه در جدل، خب به درد میخوره. طرف مقابل گفته آقا بنده این مقدمه را قبول دارم. وقتی میگه قبول دارم دیگه در این مقام احتیاج به کسب و نظر ندارد. شما این مقدمه را میخوای به کار ببری تا با طرف مقابل جدال کنی. طرف مقابل میگه بنده این مقدمه را قبول دارم. تا گفت بنده این مقدمه را قبول دارم دیگه در این مقام جدال این مقدمه احتیاج به کسب و نظر ندارد، میشه مسلم. مسلمات احتیاج به کسب و نظر ندارند، نه به خاطر اینکه بدیهی هستند، نه به خاطر اینکه بیان به نفسه هستند، بلکه به خاطر اینکه در مقام جدال به کار برده میشن و در مقام جدال من میخوام طرف مقابل را محکوم بکنم. غرض من اسکات خصم است و خصم من این مقدمه را قبول دارد. پس وقتی قبول دارد من دیگه در جدال برای این مقدمه احتیاج به فکر و نظر ندارم. طرف قبولش داره، منم قبولش دارم، علل فرض داریم با همدیگه بحثش میکنیم. پس تقسیم علم به اکتسابی و غیر اکتسابی یه وقت برای بیان مبادی کل صلوات به کار برده میشه. اینجا غیر اکتسابیش به معنای بدیهی یا بگیر به نفسه نیست. یه وقت هم در مباحث برهان مطرح میشه، اونجاها منظورشون از اکتسابی و غیر اکتسابی منظورش این است که غیر اکتسابی یعنی بیان به نفسه است، احتیاج به علت تصدیق ندارد. غیر اکتسابی، اکتسابی معناش این است که احتیاج به علت تصدیق خارج از قضیه دارد، باید حد وسط براش بیاری، باید ملازمه براش اثبات بکنی و امثال این چیزها. تقسیم دومی را معمولا در کتاب البرهان، یعنی در مباحث برهان، در اون جایی که میخوان درباره مبادی برهان صحبت کنند، اونجا میگن مبدأ برهان باید یقینی باشد. بعد میگن اون یقینی اگر خودش بیان به نفسه نیست، باید به بیان به نفسه خاتمه پیدا بکند. اونجاها تقسیم میکنن علم را به بیان به نفسه و غیر بیان. خب این دو تا تقسیم بندی، این دو تا تقسیم را اگر بخوایم در یک تقسیم بندی جمع بکنیم، باید بگیم تقسیم علم به اکتسابی و غیر اکتسابی دو اصطلاح دارد. به این شکل باید تقسیمش بکنیم، باید بگیم علم یا اکتسابی است یا غیر اکتسابی. اون وقت اکتسابی که میگیم، بعد غیر اکتسابی که میگیم، این غیر اکتسابی گاهی معنای غیر اکتسابی این است که غیر اکتسابی است به قول مطلق، گاهی غیر اکتسابی است در اون استدلالی که میخوایم اقامه کنیم. غیر اکتسابی بر دو قسم است، غیر اکتسابی مطلق دو، غیر اکتسابی در مقام بحث. همچنانی که اکتسابی بر دو قسم است یا دو اطلاق دارد، اطلاق اول این که اکتسابی یعنی احتیاج به حد وسط دارد، احتیاج به علت تصدیق دارد، این اکتسابیه. اکتسابی به قول مطلق چه اکتسابی؟ اکتسابی در مقام معنیش این است که الان فی ما نحن فی، اینجاها احتیاج به حد وسط داشته باشد، احتیاج به اثبات داشته باشد. اگر اینجاها احتیاج به اثبات داشته باشد میشه اکتسابی، اگر نداشته باشد دیگه بهش اکتسابی نمیگیم. درسته اکتسابی است به این معنا که حد وسط میخواد، لکن در مقام در بحث ما اکتسابی نیست. مثال بزنم مشخص‌تر میشه. اکتسابی به قول مطلق یا مطلق، اکتسابی در مقام بحث. مثلا مسلمات در این اکتسابی ها که به حسابش بیاریم، مسلمات اکتسابی به قول مطلق هست اگر بدیهی نباشه، چون مسلمات و مشهورات میتونن خودشون چی باشن؟ بدیهی باشن. اگر یه قول مسلمی بدیهی نباشد، اگر بدیهی نباشد، اینجاها اکتسابی هست، یعنی احتیاج به حد وسط دارد. مکتسبان به غیره، خب اینجاها اکتسابیه، بهش میگیم اکتسابی. لکن در مقام بحث جدال چی؟ در مقام بحث جدال دیگه اکتسابی نیست، بلکه در مقام بحث جدال ما میشه غیر اکتسابی در مقام بحث. پس مسلمات، گزاره های مسلم در مقام بحث جدال میشه غیر اکتسابی، به قول مطلق میشه اکتسابی. یعنی به خود قضیه، به ماهوه قضیه نگاه بکنید، خب غیر اکتسابیه. اکتسابی این حد وسط میخواد، یک قضیه مسلم. در استدلال جدلی بخوای به کارشو برید، به اعتبار اینکه در استدلال جدلی به کارش بردید، یک مقدمه غیر اکتسابی است و احتیاج به استدلال کردن نداره. مثلا متکلمین یه گزاره ممکنه مورد پذیرششون باشه، محال بودن خلع، ممتنع است که خلع در این عالم وجود داشته باشه، یک حجمی که هیچ موجودی در اون نباشد ممتنع است. یه گزاره مشهور و مسلم در بین متکلمین. ما الان میخواییم با یه متکلم صحبت بکنیم، این که خلع محال است، این گزاره در مقام بحث جدلی ما چیه؟ اکتسابی است یا غیر اکتسابی؟ ها؟ غیر اکتسابی. الان در مقام بحث ما غیر اکتسابی است، احتیاج به اکتساب ندارد، برای اینکه ما بحثمون جدل است، جدل بر پایه مسلمات است و این گزاره از مسلمات. الان ما احتیاج به اکتسابش نداریم، میشه غیر اکتساب. اما همین گزاره رو فی حد نفسه نگاش بکنید، خب همین گزاره فی حد نفسه امتناع خلع، خب احتیاج به برهان دارد، حد وسط میخواد، باید شما یه حد وسط بیاره تا اثبات بکنه که خلع محال است. این گزاره فی حد نفسه میشه یک گزاره اکتسابی. پس در مقام میشه غیر اکتسابی، فی حد نفسه میشه اکتسابی. این دوتا اطلاقی که وجود دارد. پس اکتسابی دو اطلاق دارد، غیر اکتسابی هم دو اطلاق دارد. غیر اکتسابی یعنی غیر اکتسابی دو اطلاق دارد، اطلاق اول یعنی غیر اکتسابی مطلق، اطلاق دوم غیر اکتسابی در مقام بحث. غیر اکتسابی مطلق مثل بدیهیات اولیه، اولیات. غیر اکتسابی در مقام بحث مثل مسلمات در مقام بحث جدلی، میشه غیر اکتسابی در مقام بحث. اکتسابی به قول مطلق، غیر اولی همشون اکتسابی به قول مطلق هستن، همشون. اکتسابی در مقام بحث، مبادی لایق برای آن بحث نباشد. خب باید اثباتش بکنید، از مسلمات نیست. خب از مسلمات نیست، باید مسلم بودنش رو، باید صادق بودنش رو، باید این رو اثباتش بکنید. اگه نیست باید اثباتش بکنی، اگه هست هست، اگه نیست باید اثباتش بکنی. دقیقاً این تقس، این اطلاق هاست دیگه، اینا اکتسابی به قول مطلق، اینا در واقع اطلاق های اکتسابی هستن، یعنی اقسام نیستن. اکتسابی دو اطلاق دارد، غیر اکتسابی هم دو اطلاق دارد، پس اینا اطلاق هاش هستن، اطلاقات مختلفی که در اکتسابی و غیر اکتسابی وجود دارد. خب در برهان شفا انشاءالله به تفصیل باز این نکته میاد. اونجاها شیخ بحث خیلی برهان شفاق و خیلی مفصل مطالب بسیار زیادی داره که مطلب را از جهات و مختلفی بررسی کرده. اونجا شیخ گفته غیر اکتسابی در مقام بحث، این خودش بر اقسام مختلفی است، اقسام مختلفی داره نه اطلاقات مختلف، این اقسام مختلفی داره. یه قسمش مبادی لایقه. مبادی لایق یعنی میخوای جدل بحث بکنی، از مسلمات استفاده کنی، از مشهورات استفاده کنی. این مسلم مشهور غیر اکتسابی در مقام بحث است. اگه میخوای برهانی صحبت بکنی، اون غیر اکتسابیت باید غیر اکتسابی مطلق هم باشد، چون در مقام برهان باید یا خودش بیّن به نفسه باشد یا باید مبین باشد تا برسد به بیّن به نفسه، چون میخواد یقینی باشد، میخواد یقینی ضمانت دار باشد. یه دست مبادی لایق هر استدلال، هر قیاس. یه دست اصول موضوع است. اصول موضوع به اون مبادی گفته میشه که در یک علم استفاده میشه، اما اثبات اون مبادی توی علم دیگه است. مثلا در علم اخلاق شما وقتی که به یه نفر میگید که خودتون را تغییر بدید، من لم یحذب نفسه فزحه سوء العاده، هر کسی که خودش را تهذیب نکند سوء العادت او را مفتزهش میکنه. خب این جمله رو شما به یک کسی بگید مبتنی بر دو تا مقدمه است. مقدمه اول این است که انسان موجودی است مختار، چون اگر مختار نباشد نمیشه بهش بگید من لم یحذب نفسه، من لم یحذب نفسه، من لم یحذب نفسه خودش را تهذیب بکند، متوقف است بر این که انسان چی؟ موجود مختاری باشد. این مقدمه اول. مقدمه دوم این است که انسان موجودی است تغییر پذیر، اگه تغییر پذیر نباشد نمیتونید بهش بگید من لم یحذب نفسه. پس این دوتا مقدمه رو باید بپذیریم، اولا انسان موجودی است تغییر پذیر، ثانیا انسان موجودی است مختار. این دوتا رو تو بحث‌های اخلاقی به عنوان دوتا گزاره، دوتا اصل موضوعه، یعنی دوتا اصلی که پذیرفته شده است، لکن در علم دیگری اثبات می‌شود. بحث جدلی هم نیست، بحث برهانی استدلالیه، لکن استدلال شما، برهان شما مبتنی بر این مقدمه است که این مقدمه در علم دیگری اثبات میشه، الان تو این علم جاش نیست. پس در مقام غیر اکتسابی است، یعنی یا این که شما در استدلالت هدفت اسکات طرف مقابل باشد و در مبادی از مسلمات استفاده کردی، اینجا مقام استدلال مقامی است که این گزاره در این مقام غیر اکتسابی است، از مسلمات است. یا در یک علمی داری بحث میکنی که تو این علم این مسئله باید مسلم فرض بشود، چون اینجاها محل بحثش نیست. در علم اخلاق محل بحث از انسان شناسی نیست. ما در علم اخلاق اینا رو به عنوان مبادی مسلم و اصول موضوع در نظر میگیریم و شروع میکنیم به صحبت کردن. در علم فقه هم همینجور. اگر در علم فقه شما گفتید بر اساس این روایات معلوم میشه که واجب است اگر یک کسی نمازش را خوند، نمازش را نخوند، واجب است که وقت گذشت قضا کند. اگر یک کسی بلند شد و پرسید که چرا انسان باید از خدا اطاعت کند که حالا واجب باشه نماز بخونیم، خب میگیم این که چرا باید اطاعت کنند یا نماز بکند، جاش الان تو بحث فقه ما که در مقام بررسی اون مصادیق طاعت الهی است، بحث ما تو اینجا نیست. ما الان بحثمون در پیدا کردن مصادیق عطی الله است. میگیم عطی الله یه مصداقش نست که نماز بخون، عطی الله مصداقش نست. چرا عطی الله؟ این دیگه باید بری در بحثای کلامی باید پیگیریش بکنی و اثباتش بکنی. پس ما در علم فقه عطی الله را یک اصل موضوعه میگیریم، بر اساس اون صحبت میکنیم. اگر کسی به این عطی الله اشکال کرد، میگیم بحث از اینجا این مسئله در جای دیگر است، از مسائل علم کلام است. در علم کلام باید بحث بکنیم که آیا اطاعت واجب تعالی، اطاعت خدای متعال آیا واجب است یا واجب نیست، اونجا باید بحث بشه. پس عطی الله در علم فقه میشه یک قضیه غیر اکتسابی. عطی الله در علم فقه میشه یک قضیه غیر اکتسابی. انسان موجودی است مختار، انسان موجودی است تغییر پذیر، در علم اخلاق میشه یک قضیه غیر اکتسابی، اما غیر اکتسابی نسبی، غیر اکتسابی در مقام بحث، نه غیر اکتسابی مطلق. این تکمیل مطلبی بود که جلسه قبل بهش اشاره کردیم. این اطلاقها رو در نظر گرفتن برای این است که گاهی از مواقع انسان توی بحثای خصوصا مباحث برهان با عدم تفکیک این اصطلاحات گرفتار خلط میشه. یه دفعه مثلا یه جایی میبینه میگه اینا از مبادی هست، بعد میبینه از مشهوراته، از مشهورات هست، از مبادی غیر اکتسابی هم هست. خب از مشهورات هست، از مبادی غیر اکتسابیه، این به صرف مشهور بودنش که اثبات نمی کند که بیانه به نفسه هست، اثبات نمی کند که بدیهی است. این درسته، بدیهی نیست، لیکن در خطابه اکتسابی نیست دیگه، در خطابه یک امر غیر اکتسابی است، چون ما برای خطاب در خطابه میخواییم به اقناع برسیم، به قانع کردن دیگران برسیم، و در قانع کردن مشهور بودن برای ما کافی است، مسلم بودن، مقبول بودن کافی است. شما یه جمله میگید، میگید مثلا حضرت آیت الله العظمى فلانی مطلب را گفته، مردم ممکنه اگر اون طرف شخصیت مقبولی باشه برای اثبات حرفت یه چیزهایی میگه، فلان شاعری حرف زده تو منبرها. خیلی از وقتها شما اینجوری ممکنه خود شما هم همین حرفا رو بزنید، میگید شاعر این چنین گفت، یه شعری میخونید، حالا خب شاعر این چنین گفت، خب شاعر گفت که گفت، حالا ولذا مشهور از خواهی نشوی رسوا و هم رنگ جماعت. خب خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو، اگر بخوای نگاه برهانی کنی میگی فرق میکنه، اگر جماعت رسوا باشد اینجاها خواهی نشوی رسوا، چی؟ باید که هم رنگ جماعت نشوی. اگر جماعت غیر رسوا باشد، تخلف از جماعت رسوایی باشد، اینجا خواهی نشوی رسوا. میبینی اگر بخوای برهانی نگاش بکنی حیثیات مختلف دارد. پس این نکته بود که میخواستیم عرض بکنیم، جلسه قبلش اشاره کردیم، چون مطلبی است که در کل مباحث صناعات خمس خصوصا در بحث برهان زیاد به کار برده میشه، جلسه اول حل کردنش و مشخص کردنش لازم بود تا بعداً جاهای مختلف که میرسیم اینا همه معلوم باشد که غیر اکتسابی وقتی گفته میشه، اکتسابی وقتی که گفته میشه، به کدوم اطلاقش میگیم، که یه وقت خلط نشه. بله دیگه، دو قسم میشه، یعنی یا مقام بحثتون قیاس است، استدلال خاصی است، استدلال خطابی جدلی است، یا مقام بحثتون علم خاصی است، میشه اصول موضوع در یک علم خاصی. یعنی کدام؟ نه در کتاب برهان، یعنی در بین شخصیت های منطقی مثل شیخ، مثل خواجه، مثل اینها، نه شخصیت های غیر منطقی، شخصیت های منطقی مثل شیخ یا مثل خواجه. من اطلاع تفصیلی دارم از اساس و از برهان شفا و از اینها، اطلاع تفصیلی دارم، هیچ موردی برخورد نکردم که شیخ یا خواجه بخواد به مطلق غیر اکتسابی ها بگه بدیهی یا بگه ضروری. اصلا کلمه ضروری جای خودش رو داره، در اون جایی که درباره مبادی برهان صحبت میکنن میگن الواجب قبولها، اون جایی که گفتن الواجب قبولها پای ضرورت میاد وسط، اونجاست که میگن الواجب قبولها و میگن ضروری، و میگن این الواجب قبولها بر دو قسم است، یکیش الواجب قبولها به طور مطلق و اون بیان به نفسه است، اینوش میگیم ضروری. ما بقیشون البته الواجب قبول هاست به وسط، الواجب قبول هاست به حیثیت های مختلف. غرض این است که اصلا کلمه ضروری از اون الواجب قبول ها درست شد، الواجب قبول ها درست شد، همچنانی که بدیهی از اون مبادی برهان درست شد که گفتن معرفتی که داریم همه معرفت ها نمیتونن هی مکتسب باشن به نظرن بلکه باید یه معرفت هایی داشته باشیم که بیان به نفسه باشد که خودش حاصل میشود بل بداهه، بدون اینکه از مقدمات دیگر حاصل بشه. اونجاها واژه بدیهی درست شد. تمام شد این مقدمه ای که دربارش میخواستیم تذکر بدیم. مرحوم خواجه میفرمایند که خب علم یا تصور است یا تصدیق. از این تصور و تصدیق یا مکتسب است یا غیر مکتسب. اون وقت اونایی که مکتسب هستن یکتسب و به غیرهی، و این اکتساب به غیره باید منتهی بشود به اونی که غیر اکتسابی باشد. پس مکتسب یکتسب و به غیره، و این اکتساب به غیر اگر اون غیر خودش اکتسابی باشد باز یکتسب و به غیره، و همین کیفیت باید برسد به جایی که دیگه اکتسابی نباشد، بشه غیر مکتسب. پس بحث درباره انتهاء مکتسب هاست به غیر مکتسب. مرحوم خواجه می‌فرماید که اگر مکتسب ها به غیر مکتسب منتهی نشود، خاتمه پیدا نکند، یا دور پیش میاد و یا تسلسل. اگر گفتید الف که مکتسب است متوقف بر با است، و با هم مکتسب است، لکن این با مکتسب به الف است، اگر به این کیفیت باشه که اینجا چی پیش میاد؟ دور پیش میاد، دور در معرفت. شما قبل از این که به الف معرفت داشته باشید باید به الف معرفت داشته باشید قبل از اینکه به الف معرفت داشته باشید باید به الف معرفت داشته باشید. چرا؟ برای اینکه الف را از طریق با میخواید به دست بیارید. پس باید قبل از اینکه به الف معرفت داشته باشید به با معرفت داشته باشید، حالا میخواید با را از الف به دست بیارید. پس بعد قبل از اینکه به با معرفت داشته باشید باید به الف معرفت داشته باشید. پس قبل از اینکه به الف معرفت داشته باشید به الف باید معرفت داشته باشید، که این میشه دور. و اگر که نه، همین جوری مکتسب ها به دیگری، اون به دیگری، اون به دیگری، اون به دیگری، و به هیچ جا خاطر پیدا نکند، مستلزم آن است که هیچ علمی برای انسان حاصل نشود، زیرا حصول یک علم مستلزم تحقق تسلسل است، و تحقق تسلسلی که به هیچ جا توقف داشته باشد بر همدیگر، تحقق تسلسل محال است. و لذا اگر تحقق علم را متوقف بر یک تسلسل محال کنیم، تحقق علم میشه محال. پس اگر علم به هیچ جا خاتمه پیدا نکنه مستلزم تسلسل است، لکن تسلسل محال است، پس تحقق علمی که به هیچ جا خاتمه پیدا نمی کند محال است. این بیانی که مرحوم خواجه دارن. این یه نکته. این قسمت از مطلب بخونیم بعد وارد مطلب بعدی بشیم. قال والمكتسب منهما اما يكتسب بغيره وينتهي الى مبادع غير مكتسبه. مكتسب از این دوتا اکتساب می شود به غیر مكتسب، و منتهی می شود به مبادی که اون مبادی غیر مکتسبه باشن. چرا باید منتهی بشود؟ لامتناع الاکتساب علی سبیل دوره و تسلسله، چون اکتساب بر سبیل دور و تسلسل محال است. پس اگر منتهی نشود یا دور پیش میاد یا تسلسل، لکن دور و تسلسل محال است، پس اکتساب مبتنی بر دور و تسلسل، اکتسابی که به هیچ مبادی نرسد، هم محال است. اقولو ان کل واحد من التصور و التصدیق منه ضروریان و منه کسبیان. ببینید اینجاها مستقیما رفته رو چی؟ روی ضروری. مرحوم خواجه اینجا تعبیر به ضروری به کار نبرد، گفت یا اکتسابی یا غیر اکتسابی. اکتسابی هم به غیر اکتسابی برمیگردد، اینو گفتن.
اصلا مقام بحث روی ضروری و غیر ضروری حرفا نیست. در صفحه 309 فراز 280 برهان شروع میشه، از اونجا میگه ول برهان و قیاسان. بعد از این که برهان رو شروع کرده، بعد میرسه روی صفحه 315 فراز 380 388 فراز 388 اونجا ببینید عنوان زده البدیهی و الکسبی. آها، بعد اونجا میگه و کل قضیه تتضمن اجزاؤها علیت الحکم فهی اولیت. بعد میگه فان کانت العلت خارجتن فهی چی؟ مکتسبه. ببینید اونجاها یه مکتسب در مقابل اولی به کار برده شده، هرچه اولی نباشد ازش تعبیر کرده اون مکتسب، یا اولی یا مکتسب، یا اولی یا مکتسب. اون در کجاست؟ در بحث کتاب البرهان است دیگه. اونجا بعد از اینکه بحث برهان شروع شد، اونجاها چون بحث ما در یقینیات است، میگیم باید برسیم به یه یقینی که بیانه بدیهی یا ضروری. احسن تو
فضروری من التصور ما لا يتوقف على طلب و کسب. ضروری از تصور ما لا يتوقف على طلب و کسب، اونی که متوقف از طلب و کسب نباشد. خب اگر تعبیر به ضروری به کار بردیم، باید بگیم مطلقاً توقف بر طلب و کسب ندارد مطلقاً، یعنی یک تصور بسیط است که قابلیت تجزیه به جنس و فصل ندارد، یا اعم المفاهیم است که عام‌تر از او وجود ندارد تا جنس یا به منزلت الجنس او قرار بگیرد. در واقع اصطلاح در اینجا رعایت نکردن، فالضروری تعبیر کرده، بعد اومده تصور غیر اکتسابی را مساوی با همون تصور بدیهی ضروری گرفته. جالب این است که مرحوم علامه یک کتابی داره به اسم تسلیک النفس اذا حضیرت القدس، یک کتابی داره مرحوم علامه هلی. ایشون اونجا ها گفته تو اولش مقدمه یه 4-5 صفحه بحثای منطقی مطرح کرده، اونجا ها گفته که تصور بر دو قسم است، یا بدیهی یا نظری. بعد برای تصور بدیهی مثال زده به انسان، گفته تصور بدیهی مثل انسان، تصور نظری مثل جوهر، بدیهی مثل انسان، نظری مثل جوهر. خب انسان که ضرب المثل است توی منطق، انسان تعریفش حیوان و ناطقا، این اگر انسان معناش این است که به قول مطلق بدیهی است و تعریف ندارد، خب این که دائما به صورت یک ضرب المثل تو منطق میگیم حیوان جنسشه، ناطق فصلشه، یعنی دارای تعریف است. پس بدیهی اولی که احتیاج به هیچ تجزیه نداشته باشد انسان مثالش نیست. از طرفی مثال برای نظری به جوهر زده، که جوهر معروف است در بحث‌های فلسفی، میگن چون جنس اجناس است و جنس ندارند، پس در واقع تعریف حقیقی منطقی ندارد، اون چه که دارد شرح الاسم داره. اینا همش به این جهت است که این دو تا اصطلاح از هم تفکیک نشد. اگر تفکیک میشد در اکتسابی و غیر اکتسابی به اصطلاح اول، تو غیر اکتسابیش مثال می‌زدیم به انسان، اشکال نداشت، می‌گفتیم انسان به جهت اینکه متصور محسوس است می‌بینیمش، این اطراف ما هستن، بهش میگیم غیر اکتسابی. اکتسابی مثل چی؟ مثل جن و ملک و فلان و امثال این حرفا، چون مورد مشاهده ما نیستند و باهاشون برخورد نداریم، احتیاج به فکر و نظر و تأمل دارن. این در اصطلاح به اطلاق اول. به اطلاق دوم، هر مفهومی که قابلیت تجزیه داشته باشد میشه نظری، و هر مفهومی که دیگه قابلیت تجزیه نداشته باشد، بسیط باشد و اعم المفاهیم باشد، مفهومی نداشته باشیم اعم از او که به منزلت الجنس باشد، به اون میگیم یک مفهوم بدیهی. مرحوم خواجه در اساس در بحث برهان فرموده است که تصور بدیهی به تصوری گفته می شود که عام‌ترین تصورها و بسیط باشد. اون میشه بدیهی، بدیهی غیر اکتسابی به قول مطلق. پس این دوتا اصطلاح ازم تفکیک نکنه، میبینیم گاهی از مواقع خلطهای اتفاق میفته، از بین شخصیتهای غیر منطقی یه خلطهای اتفاق میفتد. بله دیگه، به قول مطلق است. بله دیگه، یعنی کلمه ضروری و تعریفی که آورده کاملا درسته، لکن مقام بحث ما در غیر اکتسابی و غیر اکتسابی به اصطلاح اوله، یعنی هنوز وارد بحثای برهان نشدیم. ضروری و نظری مال بحث برهان است. بعد از اینکه اون فراز 380 که عرض کردیم وارد برهان شدیم، بعد از اینکه وارد برهان شدیم اونجاها، فراز 280 ببینید وارد برهان میشه تازه، اونجاها جا دارد که شما بگید ضروری این است غیر ضروری این است، اونجاها باید بحث بکنید دیگه. بلا اینجاها که هنوز بحث در مقدمات است، هنوز وارد برهان نشدیم، اکتسابی و غیر اکتسابی برای تعریف معرف و حجت است که در صفحه بعد اینجا میاد، میگه و ما یکتسب به الحد فحد او ما یشبهه و ما یکتسب به التصدیق فبرهان او ما یشبهه. بعد خود مرحوم علامه تو شرحش میگه ما یشبه البرهان، یعنی اون چیزی که برهان نباشه، چیزای غیر از برهان باشه، مثلا یا اصلا قیاس نباشه، تمثیل باشه، فلان باشه، یا چیزایی که غیر از برهان باشه. پس بحث مقدمه برهان در مقدمات کل صناعات است، مقدمه است که بعد تازه وارد برهان میشه، بعد از اینکه وارد برهان شد اون موقع بحث از ضروری و نظری به همون اصطلاح دوم، به اطلاق دومش مطرح میاد. اینجا بحث ما در اطلاق اول بوده، چون به اطلاق اول بوده نه کلمه ضروری باستی میابرد و نه اینجوری تعریفش بکنه، باستی میگفت غیر اکتسابی آن است که لا یحتاج الا اکتساب و نظرن، تمام شد. مثل چی؟ مثل انسان، تصور انسان، تصور زمین، تصور آسمان، اینا اینا لا یحتاج الا اکتساب و نظرن، همین که شما نظر بکنید تصوراتشون حاصل میشه. ما یحتاج الا اکتساب و نظر مثل چی؟ مثل جن و شیطان و ملک و نمیدونم فلان و امثال این چیزهای دیگه اینجوری. بعد وقتی میرفتیم تو مباحث برهان، اونجاها میگفتیم تصور یا اصلا قابلیت تعریف ندارد یا قابلیت تعریف دارد. اگر قابلیت تعریف نداشت اون میشه بیان به نفسه، میشه بدیهی، میشه ضروری و تعابیر دیگه که برش هست. اولی یکی از افراد غیر اکتسابی هست، درسته دیگه؟ بله درسته دیگه. بله دیگه، میگه نه اصلا میگیم دو تا اطلاق است، هر دوتایشون هم منفصله حقیقی است با دو تا اطلاقشون. یعنی چی؟ یعنی قضیه علم از دوال خارج نیست، یا حد وسط میخواد یا نمیخواد، به نفی اثبات هست دیگه، یا میخواد یا نمیخواد. تو اون اطلاق ازش تعبیر کنید به اولی و اکتسابی. این اکتسابی معنی این است که حد وسط میخواد. خب دیگه تقسیمش حصر عقلی است و هیچ قضیه خارج از این دو تا نیست، بالاخره یا حد وسط میخواد یا نمیخواد. تو اینجاها هم باز تقسیم حصر عقلی است، از حال خارج نیست، یا کسب و نظر میخواد، یحتاج الى تجشم طلب، تو بعضی از کتاب‌های منطقی اینجوری ازش تعبیر کرده، یحتاج الى تجشم طلب، به زحمت انداختن طلب، یا لا یحتاج. باز ببینید حصر عقلیت، چون ملاک فرق کرده، این دو تا تقسیم بندی چون ملاکشون متفاوته تداخل پیدا کردن، و الا منافاتی ندارد که حصر چی باشه، حصر عقلی باشد و قضیه حقیقی باشد. میگیم هر قضیه یا احتیاج به تجشم نظر دارد یا ندارد، دوباره تو تقسیم دوم میگیم هر قضیه یا علت تصدیق تو خودشه یا نیست. ببینید هر دوتا منفصله چی شد؟ منفصله حقیقیه. فقط چون دوتا تقسیم مختلف است، البته اقسام با همدیگه تداخل پیدا میکنند و در هر دوتا تقسیمی که در عرض همدیگه باشن اقسام با همدیگه تداخل دارن. نه دیگه، اونجاها به مکتسب نمیگیم بدیهی هست ولی حد وسط میخواد، نه میگیم غیر مکتسب یعنی علت تصدیق تو خودش نیست. حالا میخواد از قبیل فطریات باشد، قیاسات و معها باشد، یا از قبیل قضایای نظری باشد که احتیاج دارد به تجشم نظر و به گشتن و به فلان و امثالی حرفا. بیان به نفسه، به بیان به نفسه ضروری میگن، بدیهی میگن، بیان به نفسه هم میگن، اطلاقات مختلفشه. فالضروری و من التصوره ما لا يتوقف على طلب و کسب. انشاءالله با این حرفایی که زدیم قاطی نکرده باشید، این حرفایی که گفتیم موجب قاطی کردن بیشتر نشده باشه دیگه. این دوتا اصطلاح هن، دوتا اصطلاح مختلف هن، در دوتا مقام به کار برده میشن، اینا از هم باید تفکیکشون بکنیم. ول کسبی و ما یقابله، کسبی آن است که مقابل ضروری باشد. و ضروری و من التصدیق ما لا يتوقف الذهن فی الحکمه بالنسبه، فی الحکمه بالنسبه ما لا يتوقف الذهن فی الحکمه بالنسبه على غیر تصور الطرفین، یعنی بر غیر از تصور طرفین ذهن دیگه در حکم به نسبت به اینکه نسبت صادق است توقف دیگه ندارد، فقط توقفش بر این است که تصورات را تصور کند. و اگر تصورات یک قضیه بدیهی نظری باشد منافاتی با بدیهی بودن قضیه ندارد، چون قضیه بدیهی آن است که نسبتش بدیهی باشد، لذا ممکنه تصوراتش چی باشد؟ نظری باشد. این نکته نکته جالبیه. آقای حسنزاده در تعلیقه شرح منظومه به این نکته اشاره کرده، از جایی هم شاید نقل قول کرده که تصدیق بدیهی آن است که تصدیق بدیهی باشد، یعنی حکم به نسبت بدیهی باشد، ممکنه تصوراتش نظری باشد، احتیاج به تعریف داشته باشد. والمكتسب من كل واحد من هذين يكتسب بالبديهيه منه او بما ينتهي الى البديهي، مكتسب از هر کدام از این دوتا اکتساب می شود به بدیهی. من كل واحد منه، من كل واحد او بما ينتهي الى بديهي، با اینها حاصل می شود. لأنه لولا ذالک، اگر به بدیهی خاتمه پیدا نکند، لکانت العلوم کلها کسبیتن، همه علوم میشن کسبی. و حین اذن یلزم الدور، یلزم الدور او تسلسل، لازم می آید دور یا تسلسل. لأن الکاسبه ان لم یکن بدیهیان احتاج الى کاسب آخر، برای اینکه کسب کننده معرف باشه یا حجت باشه، اگر خودش بدیهی نباشه احتیاج دارد به یک کاسب دیگری. فان کان اون کاسب المکتسبه، المکتسبه خبر کان است، بعد مفتوح بشه خبر کان است. ان کان اون کاسب خود مکتسب باشه، پس مکتسب توقف بر کاسب دارد، کاسب توقف برش دارد بر مکتسب دارد. اگر این کیفیت باشد فان کان الکاسب خود مکتسب باشد، یعنی با مکتسب بخواید مکتسب را تعریفش بکنید، اینجاها میشه دور داره. و ان کان غیره، اگر غیر مکتسب باشد، کاسب شما خود مکتسب نیست، کاسب یه چیز دیگه است. خب نقلن الکلامه الى اون غیره، اون آخریه. خب وقت نقلن الکلامه الیه دیگه فیه تسلسل رو حذف کرده، اینجا تسلسل پیش میاد. لکن اللازمو باطلون فالملزومو مثلو. لکن این لازم به دو قسمش، چه قسمش که دور است چه قسمش که تسلسل است، باطل است، پس ملزوم هم مثل لازم باطل است. این تا اینجاها این چل دقیقه شد یا نه؟ فقط ظهر من ذالکه ان من العلوم ما هو بدیهیون، ما هو بدیهیون. از این حرفایی که گفتیم ظاهر شد که بعضی از علوم بدیهی هستند. ولا یجوز ان یکون کلها بدیهیان، از طرف دیگه هم امکان ندارد که همه علوم بدیهی باشد. خب اگر همه علوم بدیهی بود، جهل نسبت به هیچ علمی ما پیدا نمی کردیم، با توجه بایستی علم حاصل می شد. و الا لما جهلنا شیئن البته، و الا هیچ جهلی پیدا نمی کردیم قطعا. هادا خلفون، خلف یعنی محال، هادا خلفون یعنی هادا محالون، این محال است. برای اینکه لما جهلنا شیئن امکان ندارد، ما نسبت به خیلی از چیزها جهل داریم. و ما اوتیتم من العلم لا قلیلا، و در بسیاری از مواردم احتیاج به زحمت کشیدن و ترتیب امور معلومه داریم تا حاصل بشود. نه صرفا برخلاف قضیه وجدانی است دیگه، همینطوره. و اگر خلفون به فتح باشد، اگر خلفون بگیریم، هازا خلفون یعنی هازا خلاف اون چیزی که ما خودمون در انفسمون میابیم، هازا خلفون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.